جام فیلی جام آرومش میزده آروم باش.
پنجمین بخش از نمایش خنده در تاریکی رو شنیدید. همراه میشیم با دو کارشناس ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و همکار دیگرشون سرکار خانم زینب لک، تا هدایتگر بحث امشب باشن.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان فریفته برنامه.
با نام حقیقت، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. اگر بخوایم از منظر جامعه شناسانه به این داستان و نمایشی که در این هفته میشنویم نگاه بکنیم، چه چیزی برای گفتن خواهیم داشت؟
بله، من فکر میکنم که خنده در تاریکی یکی از لایه‌های اصلیش مباحث اجتماعی هست. بالاخره این اثر توی دهه 30 قرن 20 نوشته شده و سالهای چاپش هم برمیگرده به 1936 تا 1938 و اون بستر جغرافیاییش هم شهر برلین هست، خانخا شهر برلین، پایتخت آلمان پیش از جنگ جهانی. بالاخره بله. آبستن یک اتفاقاتی باید باشه که حالا ناگواریش رو ما در جنگ جهانی از سال 1939 تا 1944 میبینیم و خب تو این برلین تو اون سالهایی که این قصه نوشته شده یا این قصه درش داره اتفاق میفته، یک شخصیت کلان و در این حال هولناک به اسم هیتلر نازیسم هم وجود داره. اما ما اون نازیسم رو باز خیلی تو لایه‌های پایین تر میبینیم. بنابراین یک مباحث بلازه جامعه شناسی تو این اثر خاصه یا ناخاصه وجود داره که من از منظر گورگ زیمل، جامعه شناس و تحت مقاله‌ای به اسم کلانشهر و حیات ذهنی، سعیم بر این هست که این مباحث جامعه شناسانه رو امروز واکاویش بکنیم.
بله.
آقای زیمل حسابگری رو از ویژگی‌های ذهنی مدرن انسان میدونه که حالا اون ویژگی ها یا اون مباحث مرتبط با حسابگری توی وقت شناسی دقت و خود حسابگری مشروط هست و در این حال این با اقتصاد پولی و خصلت عقلانی در ارتباط نزدیک هست، بلکه این پیچیدگی ها و شدت هستی کلان شهری نیز توی اونها به زندگی تحمیل میشه. آقای زیمل معتقد هست که اقتصاد پولی بر کلان شهر سیطره داره. توی این قصه هم ما میبینیم که اون چیزی که باعث این اتفاقات میشه، باعث این رویدادها میشه یا اصل و اساس این رویدادها هست که حالا بلاز روانشناسی به اصل لذت پرداختیم، من فکر میکنم تو اینجا مبناش همین باید. اقتصاد پولی هست.
درسته.
بالاخره یک شخصیتی وجود داره که این منتقد هنری هست، حالا به پول و پلهی رسیده و به رفاهی در زندگی رسیده و این شخصیت خارج از این مباحثی که حالا برپای واقعیت ها باید بهش باشه دچار یک توهماتی میشه و اون اصل لذت باعث میشه که مسیر زندگیش رو به دیگر سو ببره. و در مقابل یک دختری هم وجود داره که از یک شهرستان بلند شده اومده توی برلین و حالا مناسبات برلین همخوانی ندارد با مناسبات شهری که درش بزرگ شده،
چون
توی برلین پول حاکم هست و آدم ها برای رسیدن به پول هر کاری رو میکنن و دچار هر ترفند و تمهید و دوز و کلکی میشن به خاطر این که اگر پول نباشه انگار توی این کلانشهر زندگی نمیچرخه. خود این دختر هم حالا تو این قصه میبینیم که در ابتدا دچار دسیسه هایی میشه و حالا قرار هست مدل نقاشی بشه و بعد قرار هست مورد سوء استفاده واقع بشه که یک شخصیتی وارد قصه میشه به عنوان وکیل و او رو از این مخمصه بیرون میاره و در این حال خودش وارد یک مخمصه دیگر میشه و یک داستان دیگر میشه و یک پیچیدگی دیگر میشه. در این حال خود این دختر هم اون ماده اصلی این وسوسهش همین پول هست، پول که حالا باز مبنای این لذت بیشتر رو میتونه فراهم بکنه.
بله.
بنابراین مناسبات این آدم ها مناسبات اقتصادی و مالی هست و در این حال اون حرص و طمعی که همه اینها رو دچار این دسیسه ها میکنه برای اینکه پول بیشتری رو به دست بیاره، یا اصلا زندگی در این کلان شهر با داشتن یک پول بیشتر تعریف میشود یا میسر میشود، و اون کسی که کمتر داره یا باید از این شهر بره بیرون و یا اینکه بایستی با بیچارگی و با فسیج در کنار دیگران بتونه زندگیش رو پیش ببره. که حالا این قضیه رو اگر دهه 30 در آلمان نازی هست، امروز در تمام کلان شهرهای دنیا میبینیم و فرقی هم نمی کنه. در تهران ما هم متاسفانه این حاکمیت پول روابط انسانی و روابط اخلاقی رو تحت شعای خودش قرار داده. بنابراین این قصه میتونه خارج از اون مسیر اقتباسی خودش تطبیقاتی رو داشته باشه و در این حال ما رو متوجه این زد و بندهای اقتصادی بکنه و ما رو به عنوان انسان متوجه این قضیه بکنه که چه ایراداتی بر ما وارد هست.
خب بله.
پس ما میبینیم که اشارات زیمل یا درک و تعویل او تفسیر پذیر هست توی این روابط، اقتصاد پولی حاکم هست و در این حال در اون شکل کلانترش ما میبینیم که آلمان هم جز کشورهایی هست که به لحاظ اقتصادی سرامت هست، به لحاظ نظامی سرامت هست، برای
بله.
توسعه پیدا کرده و حالا میتونه صاحب قدرت باشه، میتونه قدرت اول جهان باشه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ صنعتی و به لحاظ نظامی. و از پس این ماجرا حالا تو اون روابطی میبینیم که حالا آدم ها دچار وسوسه های میشه و وسوسه ها ویرانگر هست، ما میبینیم که یک اتفاقات کلانتر هم وجود داره و تهدیدهایی برای از بین بردن جهان که اون هیتلر هم در همین دههی که این قصه داره نوشته میشه، او هم به گونه دیگر داره این وسوسه ها رو در همین مسیر اتکا به اقتصاد پولی داره پیش میبره و حالا از آلمان بنا به اون رویکرد نژادی خودش که آریایی میتواند برتر از دیگران باشه و حاکم بر دنیا و حاکم بر آدم ها باشه، پس آمداش اتفاقاتی هست که توی جنگ جهانی میبینیم که نتیجه همین تکبرها و تفاخرها و تفرعنهایی هست که چه در روابط خانوادگی و چه در روابط شهری و چه در روابط بین الملل میتواند انسانها را معدوم بکند. حالا
بله.
همه این اتفاقات ریشه در همون ثروت و شهرتی داره که در اون اقتصاد انباشته شده و ما تو این قصه بینه مشاهدش میکنم.
ممنون از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. خانم لک، در مورد رویکرد جامعه شناسانه این اثر صحبت کردن آقای آشفته، اگر شما توضیحات تکمیلی دارید میشنوید.
بله. خب همونطور که جناب آقای آشفته هم در عرایضشون به نکات خیلی دقیقی در نسبت با وضعیت انسانی حاکم بر جوامع در عصر مدرنیته پرداختند و این کلان شهر و زندگی در کلان شهری که تحت سیطره فرهنگ مدرن، اقتصاد پولی و هر آنچه که انسان رو و انسان مدرن رو به یه شکلی در یک وضعیت از خود بیگانگی که اتفاقا آقای مارکس هم به اون به خوبی اشاره داره در از بچه جامعه شناسانه و همطور تعبیراتی که آقای زیمل داره نسبت به تحولی که میتونه با توجه به اون روحیه عینی که انسان به واسطه ارتباطش با جهان خارج از خودش و تأثیری که این اتفاق روحی، این به اصطلاح روح عینی بر روح ذهنی او چه تأثیراتی میذاره و این فردیت اصیل رو چقدر میتونه تحت شعاع زندگی در این کلان شهر قرار بده و او رو از ضمیر خود، از مرکز ثقل بودن خود و اینکه از جهان که در درون خود یا همان بیابانی که میتوان نیچه از اون یاد میکنه برای زندگی انسانی که میتواند فراتر و فارغ از هر آنچه که تعلقات او هست نسبت به زندگی در جهان و میتواند به یک جایگاهی برسه که برای اون بخش بندی داشته باشه و برای هر کدوم از نفوس و زندگی در این جهان رو به چه شکل میتواند انتخاب کنه و در اون بخشی که مربوط به مرکزیت خود او هست و در هارمونی و به یه شکل هماهنگی با درونیات و اون زندگی ذهنی و جهانی که در ذهن او در نفس او شکل میگیره. اما اینجا اتفاقا در نسبت با همین رمان خنده در تاریکی ما به خوبی میبینیم که چقدر در کلان شهری مانند برلین انسانها تحت تأثیر و تحت شعاع وقایع و اتفاقات بیرونی و خارجی از خودشون قرار میگیرن و در جاهایی به تناقض در خود و یک از خود بیگانگی با خود میرسن که این دقیقا ویژگی انسان مدرن در وضعیتی که خب به خوبی آقای زیمل جامعه شناس اون رو شرح میده و در صحبت‌های آقای آشفتن به خوبی به این موضوع پرداخته شد. اما خب در نگاه اگر بخوایم از وجه دیگه‌ای به موضوع و اون نگاه جامعه شناسانه به این اثر به خوبی نگاه کرد، میشه از نگاه و آراء مارکس هم این فرومایگی شخصی و تهی شدن انسان از انسانیت خودش که متاسفانه یک فراورده‌ای رو شکل میده که خیشتن خودش رو نسبت به انسانهای دیگر و از گونه و نوع خودش به یک شکلی به یک تناقض و از خود بیگانگی برسونه که این در ریشه در فلسفه سرشت بشری و کار داره. این برای نیروی کار، برای شکل دهی نیروی کار او رو در مواجهه با ظواهر میبینیم و خب همین میشه که خب بازار سرمایه و اقتصادی این انسانهای مشابه هم دیگه
شما الان به بحث الیناسیون اشاره میفرمایید.
بله همینطوره و اتفاقی که میفته اینه که خب این انسانهایی که دائم در یک وضعیت کپیوار قرار میگیرن، یعنی دائم دارن از روی همدیگه کپی میشن و به یک شکل و به یک فرم در یک قالب ذهنی مسیر بازار سرمایه رو پیش میبرن. اما خب باز هم برای اینکه بتونیم به درکی از این نگاه مارکس برسیم، اینکه مفهوم سرشت بشری رو چطوری اون رو میتوان قلمداد کرد از نگاه و زاویه دید مارکس، اما اون تولید رو از نگاه او تولید به مثابه فعالیت مستقیم وجود فردیه که منجر به باز تولید خود فرد بشه و اشیاء تولید شده و فرآورده ها در واقع نمود بیرونی کار و نیروی کار اون میتونه باشه.
بله.
خب در دستنوشته های اقتصادی و فلسفی مارکس وقتی کار فرد تبدیل به یک شی، به یک ابژه میشه و وجود خارجی به خودش میگیره، اونطور اون رو باستابی از خودش در شی تولید شده ما میبینیم. در نهایت اینجا اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم صحبت هامون رو از این دیدگاه جامعه شناسی، حواس انسان اجتماعی امروز تحت تأثیر عوالمی است که خارج و عینیات داره به او و به ذهن او و به آنچه که باید به دقت و به حقیقت برسه تأثیر گذاشته و در نتیجه او رو مشابه با دیگری و دیگرانی که قراره که در جامعه سرمایه داری و اقتصادی به او تحمیل شده و اونو متحمل این رنج به یه شکلی او متحمل این رنج قرار گرفته.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. شماره پیامکی 30075 نقطه اتصال برنامه با شما شنونده گرامی است. زمان این برنامه هم به پایان رسید. تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش خنده در تاریکی، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. شب بخیر.
خنده در تاریکی رو شنیدید عزیزان، قسمت پنجم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. شما میتونید 2:45 دقیقه بامداد هم مجدداً این نمایش و این برنامه رو بشنوید. در اینجا تکرار نمایش چشم روشن ماه تقدیم حضورتون میشه، قسمت دهمش به مدت 20 دقیقه. هر کجایی که هستید امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چشم روشن ماه، نوشته هلن بهرامی بر اساس بیژن و منیژه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. بازیگران به ترتیب اجرا: احمد گنجی، احمد هاشمی، محمد شریفی مقدم، محمد رضا قلمبر، کرامت رودساز، ایوب آقاخانی، رویا فلاحی، محمد آقا محمدی، مسعود زنوزی راد، امیر فرهانیا، محمد رضا علی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
همراهان عزیز که داستان دلدادگی بیژن و منیژه را دنبال می کنید، به خاطر دارید که بیژن نو پهلوانی جوان بود که برای جنگ گرازان دشت آرمن داوطلب شد و کیخسرو شاه نیز پذیرفت. بیژن دشت‌های آرمنیان را از وجود گرازان پاک کرد، اما به وسوسه همراهش گرگین برای رفتن به جشنگاه دختران تورانی تن در داد و به نزدیکی مرز توران رفت و از دور به تماشا ایستاد. منیژه او را دید و دلباخته او شد و بیژن نیز دل به منیژه سپرد، اما چون خواست به ایران بازگردد دلدارش مانع شد و او را بیهوش کرد و پنهانی به کاخ خود در توران برد. افراسیاب آگاه شد و بیژن را دستگیر کرد و با پادرمیانی پیران ویسه او را به مجازات محبوس شدن در چاه محکوم کرد. چون بیژن را در چاه نهادند، سنگی بسیار سترگ بر چاه قرار دادند که تنها روزن باریکی داشت تا از آنجا منیژه را ببیند و او برایش آب و تکه نانی بیاورد. روزها و شبهای سختی گذراندند. گیف چون باخبر شد پسرش با گرگین باز نگشته، به زاری نزد کیخسرو شتافت و او را آگاه کرد. کیخسرو شاه در جام جهانبین دید که بیژن در چاهی گرفتار شده. پس رستم را از زابلستان فراخواند تا به توران رود و بیژن را آزاد کند. رستم با جامعه مبدل تاجران ایرانی وارد توران شد تا کسی او و یارانش را نشناسد. منیژه چون باخبر شد تنی چند از ایرانیان وارد توران شده اند، به نزدشان رفت تا آنها را از گزندی که به بیژن رسیده آگاه کند. رستم نشان خودش که انگشتری بود را در خوراک مرغی پنهان کرد و به منیژه داد. بیژن چون انگشتر را دید، دانست که رستم برای نجات او آمده. پس منیژه را فرستاد تا به رستم بگوید دانسته او خداوندگار رخش است. چون رستم سخن را شنید، با یارانش به نزدیک چاه آمدند و رستم سنگ سترگ را یک تنه برداشت و بیژن از چاه بیرون آمد. اما دل او از کینه افراسیاب لبریز بود و می‌خواست از او انتقام بگیرد. رستم به او گفت لشکریانش در مرز ایران آماده دستور او هستند. اکنون بشنوید سرانجام کار این دو دلداده را.
بترسید! پیش از آن که خورشید برآید باید کاخ افراسیاب را در هم شکنیم. Thank you.
پر نورتر از همیشه میتابد. به همه کاخ به خواب رفتن، اما من و تو باید بیدار بمانیم و نگهبانی بدهیم.
این که کار دشواری نیست، کسی را یارا یا نیست خودش را به کاخ افراسیاب برسانه.
آری، بیهوده استاده ایم و شب امان را میگذرانیم. بیا دور از چشم مهتر کمی بخسبیم.
به حتم، خالیگر فربه اکنون به سختی خواب است. من گرسنم، نگهبانی میدهم. تو برو قرقاولی، مرگی، کبابی از آنچا برو با و بیاور.
دستور بدهید چه خوراکی میخواهید؟ گوش راست یا گردن نگهبان؟
بهایش کن، شما کیستید؟
گردباد شنیده ای چه میکند؟ ما گردبادیم و افراسیاب کاخ در کاخ
آی افراسیاب، از خواب برخیز.
چه شده؟
خواب شیرین بر تو ناخوش باد. راست بنگر ببین کیست آن که بالای سرت ایستاده.
حسن،
تو آسوده به خوابی و بیژن در رنج باشد؟
چگونه وارد بارگاه من شده ای؟
بدان که رستم آمده. آری، بیژن را نجات دادم و تو باید بدانی کسی به دامادش زیان نمی رسد.
من خائن داماد من نیست، تو از ما نیست، نه من ایشه می شناسم نه بیژن.
گستاخ، خون سیاوش را ریختی بس نبود؟ سرزمین را به زیر سم اسبان ایرانی انداختی بس نبود؟ اینک بیژن نبیره مرا به بند گرفتار می کنی؟
های درباریان، لشکریان توران،
هر چه فریاد کنی کسی به دادت میرسد ای پادشاه بدگوهر. بدان این تاوان ستمیز که بر من و دخترت روا داشتی.
یک خائنی بدگوهر دخترم را به فریب از کاخش رو بود.
منیژه همراه و همسر من است و دیگر نام تو از او برداشته شد.
پیش از آن که چشمانت خورشید را ببیند، این کاخ و بارگاهت را روی سرت خراب میکنم.
لشکریانم کجایید؟
بیهود رمق از خود نستان. کسی در این بارگاه زنده نمانده. تو اگر میخواهی جان به در ببری، تیغت را بردار و با من به جنگ.
مرده با تهمتن بد سگار، بیزارم از آن گرز و سرت. دور شو، مرا رها کن.
تهمتن،
کیل نکن فرزند.
تهمتن، جان جان افراسیاب گریز.
من دام دلیر هم نبود پسرم.
چه باید بکنیم؟
یلان من، هر آنچه از فرش و دیبا و قبا، گوهر و جواهرات که در این بارگاه هست بردارید. پرستندگان را به بند کشید. کودکان و زنان را رها کنید. مبادا رنجی به دیشان برسد. مردان من، ایرانیان، هر یک از شما یلان سپهداران و نامدارانی هستید که بارها و بارها وفادارانه برای ایران زمین جنگیده اید، جان بر کف و شایان ستایشی ابدی. ستایش من برای شما ده چندان باد و ابدی که بار دیگر در این کارزار همراه من شدید تا افراسیاب بدسگال را به سزای کارش برسانیم و ایران زمین پاک را از گزند کشکنشی های ددانی چون او در امان و ایمن نگه داریم. شما را می ستایم و آفرین ها می گویم. زه زه بر شما یاران بی بدیل پاس. ما تورانیان را بارها بخشوده ایم، بارها چشم بر بدسگالی هایشان بستیم و بارها گذشتیم از آنچه حق ما بود و می توانستیم برایش خونها بریزیم. خواستیم بدانند ایرانیان رزم‌آورند اما صلح‌جو، و تا پا بر گلوگاهشان نبینند و نفسشان از کج کنشی ها تنگ نشود شمشیر از نیام بر نمی کشند. چون این خواستیم و شد. ما به تورانیان مرز و اختیار دادیم تا با دوستی و صلح زندگی کنند، اما بدسگالی خویست که در ایشان نمی میرد و مدام جوانه می زند و گل می دهد. و چه گلهایی که نه بر زیبایی دشت وجودشان بلکه بر پلشتی شور زار روحشان افزوده است. باید بدانید که این شورید بختی که بر تورانیان چیره شده از بدکرداری افراسیاب است. پادشاهان ستمگر همواره مردمانشان را به گرداب فلاکت و نکبت می کشانند، ورنه تورانیان نیز انسانند و بشر هرگز بدخوب و بدسگال پا به عرصه گیتی نمی گذارد و هنوز میانشان نیک کرداران گردی یافت می شوند که باز رحم ایرانیان می طلبند و شایسته این ترحم پارسی هستند. پس از شما یاران بی بدیل می خواهم بر زنان و کودکان و سال خوردگان و هر آن کس از مردمان توران را که شایسته دیدید رحم آورید و ببخشایید و در امان دارید و بگذارید بزرگی ایرانیان را به چشم سر ببینم. جاوید باشید تا ایران جاوید بماند.
می‌بینی من اینجا همه این گل‌ها که بر سر ما می‌افشانند، می‌شنوی این هیاهوی شادی مردمان را؟
آری می‌شنوم پهلوانم، می‌شنوم.
بر سر پیمانم با تو بازگشتم. ببین چگونه با روی گشاده و شادی کنان عروسشان را خوش آمد می‌گویند.
به خدا سوگند که من در این مرز و بوم، در این خاک آرومتی،
هر شب که به آسمان می‌نگریستم ماه نویده آمدنت را می‌دید.
پهلوانم اینه که به بارگاه کیخسرو میرسیم، درونم را ترس و بیم فرا گرفته که مبادا دختر افراسیاب ما به کاخ شهریار ایران بگذارد و کینه و دشمنی او از پدرم.
کیخسرو شهریار دادگریست، او پور سیاه و شفاکزاد است، همان که پاکی و دادگریش شهره توران زمین بود. درود بر تهمتن رستم دستان.
درود بر پهلوان نامدار ایران زمین.
مرا شرمسار میکنید، در برابر شما بیژن کهتری بیش نیست.
پدرت گیر بیتابانه در بارگاه انتظارت را میکشم. من باید دستان تو را در دستانش بگذارم.
دروازه را بگشایید، پهلوانان آمده.
خوشا زال دستان که روزگار یادگاری چون تو به او داده، خوشا بر زابلستان که یلی چون تو را پرورد، خوشا بر سرزمین ایران که پهلوانی چون تو داده.